بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب اشارات و تنبیهات رو وارد نمط سوم میشیم. انشاءالله این نمط سوم را که در مورد نفس ارضی و سماوی است مطالب را خدمت شما عرض خواهیم کرد. قبل از ورود به عبارات ابن سینا، خواجه نصیر طوسی یک مقدمه ای را برای نمط ثالث ذکر میکنند که دانستن این مقدمه خالی از لطف نیست، اگرچه بنای ما در تدریس کتاب اشارات و تنبیهات اینه که محتوای کتاب را، محتوای مطالب را هم از عبارات ابن سینا خدمت شما عرض میکنی، همان چه که خواجه نصیر گفته و بعضا ایراداتی که فخر رازی مطرح کرده و حتی ممکن هست در بیان مطالب محتوایی اون داوری های قطب دین رازی در کتاب محاکمات بین شرحه الاشارات را هم خدمت شما ذکر بکنیم. ولیکن وقتی میخواییم تطبیق با متن بدیم، فعلا عبارات ابن سینا را تطبیق خواهیم داد که بتوانیم به سرفصل برسیم، چون اگر بخواییم هم عبارات ابن سینا و هم عبارات خواجه نصیر را تطبیق بدیم به بسیاری از مطالب نمیرسیم و از محتوای غنی مطالبی که ابن سینا گفته دور خواهیم شد، نمیرسیم همه را تمام بکنیم. لازم این دقت داشته باشین. البته بعضا استثناءاتی هست، ممکنه محتوای عبارت خواجه را که میگیم یه چند سطری هم از عبارت بخوانیم، ولیکن اصل بر اینه که عبارات خواجه نصیر خوانده نشود. حالا یکی از اون استثناءات همین چند سطر مقدمه ایست که خواجه نصیر طوسی برای نمط سوم مطرح میکنه. خب نمط سوم همان گونه که از عنوانش مشخص هست در موضوع نفوس ارضی و سماوی است. خب شما میدانید که در فلاسفه در واقع اسلامی افزون بر این که اجسام عنصری را میپذیرفتند، یعنی همین اجسامی که شما در عالم طبیعت میبینید و تعریف میکنید به اون موجودی که جوهری که در واقع سبودی هست، افزون بر این اجسام عنصری که جوهر سبودی است، یک سری اجسام دیگر به نام اجسام اسیری رو هم اینا اثبات میکردن. البته این اثبات ها مبتنی بر مباحث فلکیات قدیم بود. مرادشون از اجسام اسیری همون اجرام فلکی بودن و تفاوت میذاشتن بین جسم عنصری و جسم غیر عنصری یا همون جسم اسیری. میگفتن مثلا جسم عنصری جسم کثیف است. کثیف در اصطلاح فلسفه یعنی متکاثف، یعنی مثلا نور را از خودش عبور نمیدهد، ولیکن جسم اسیری جسم لطیف مثل هوا نور را از خودش عبور میدهد. خب برای اجسام فلکی که جسم لطیف بودند و دیگه کون و فساد در باور اینها در اون اجرام فلکی راه نداشت، میومدن نفوس هم اثبات میکردن و به اینا میگفتن نفوس سماویه. در واقع این نفوس سماویه تعبیر دیگری از همون نفوس فلکی است که خودش رو در جای خودش گفتن به دو قسم نفوس کلی و بفرمایید نفس کلی و جزئی تقسیم میشود. البته دو تا دیدگاه هست. برخی از اینها میگفتن که یک نفس کلی داریم که نفس مثلا فلک اطلس باشد و دیگر افلاک به منزله اعضا و جوارح فلک کلی محسوب بشه، یعنی کلا یک نفس داریم که اونم مال فلک اطلس و اون فلک الافلاک است. یه گروه دیگر میگفتن نه، برای هر فلکی یک نفس مجزایی است که معمولا فلاسفه اسلامی مثل ابن سینا و ملا صدرا و حتی حکیم سبزواری در منظومه اینها بر این باورند که برای هر فلک نفس جدایی هست. حالا اگر از این مطالب فلکیات قدیم یا بفرمایید طبیعیات قدیم بگذریم، به یافته های دانشمندان علوم تجربی امروزی نظر بکنیم، خب این که ما بیاییم جنس ماده سیارات و ستاره ها را که اینا بهش میگفتن افلاک، اینها رو جدایی از اون جنس ماده اجسام عنصری بدانیم، سخنی است که خیلی طرفدار ندارد و نه تنها دلیل بر خلافش هم، این دلیل بر اثباتش که نیست، دلیل بر خلافش هم هست. یعنی جنس اجرام فلکی و سماوی، بفرمایید به زبان امروزی همون سیارات و ستاره ها، با همین خاکی که ما در کره زمین داریم یکسان، با همین ماده، از جنس همین ماده است که در عالم در واقع ارضی ما داریم، یعنی در کره زمین ما داریم. لذا تفسیر قائل شدن بین اجسام عنصری و اجسام فلکی یک تفسیر بجا نخواهد بود، بلکه بر اساس یافته های علوم تجربی امروزی و رصدهایی که صورت گرفته این تفسیر تفسیر بیجاست. و اگر این حرف رو بزنیم اون وقت اثبات نفس جداگانه برای این افلاک محل تأمل خواهد بود، مگر اینکه کسی بگه جدای از این که حالا اینا جرمشان یا جسمشان چگونه هست، این نفوس فلکی سماوی برای افلاک به واسطه براهین فلسفی اثبات شده، نه به واسطه مشاهدات تجربی. اگر کسی چنین حرفی بزنه، خب اون وقت باید بیاییم اون براهین و استدلال‌هایی که فلاسفه مسلمان براهین فلسفی که بر اثبات نفوس فلکی آوردن اونها رو بررسی بکنیم. چه بسا براهین در واقع استدلال‌ها فلسفی باشد، برهان باشد و برای تک تک سیارات یک نفسی اثبات بشه. کما اینکه مگر ما در مورد اجسام عنصری یا اجسام نباتی این حرفو نمیزنیم؟ مثلا در مورد جسم نباتی که همه فلاسفه میزنن که نفس، البته ملا صدرا همه میگن، یعنی ابن سینا، شیخ اشراق، ملا صدرا، که ما نفس نباتی داریم. در مورد حیوان میگن نفس حیوانی، در مورد انسان میگن نفس انسانی داریم. حالا اگر عمیق‌تر و دقیق‌تر نظر بکنیم بر اساس مبانی حکمت متعالیه، ما حتی میتونیم یک نحوه نفوسی را برای جمادات اثبات بکنیم. از کجا میگی؟ از اونجایی که ملا صدرا میاد علم را مقوله به تشکیک میداند، علم را از سنخ وجود میداند. و اگر علم از سنخ وجود باشد این یک، و وجود مقوله به تشکیک باشد این دو، خب علم هم مقوله به تشکیک خواهد بود. یعنی بین وجود و کمالات وجودی بنابر اصالت وجود مسابقت هست. هر وجودی عالم خواهد بود و هر علمی وجود، هر وجودی حیات خواهد بود و هر حیاتی وجود، و این بنابر مبانی خاص حکمت متعالیه هست. لذا اونجاست که معنای مثلا آیاتی مثل و این من شیئن لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم مشخص می شود. در اون آیه شریفه می فرماید هیچ چیزی نیست جز این که تسبیح خدا می گوید ولکن شما نمی فهمید. بله، به قول مولوی میگه جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما خبیریم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یا در بحث معجزات نبوی داریم که سنگریزه در دست پیامبر بر نبوت پیامبر شهادت میده. بله، اون ستون حنانه از معجزات که مینالد از اینکه پیامبر دیگه اونجا تکیه بر اون ستون نمیدهد. حجرالاسود شهادت میده برای امامت امام سجاد علیه السلام. خب اینا یک نوع شعور را در همه موجودات هستی من جمله جمادات، تو نباتات و حیوانات انسانی که روشن همه پذیرفتن، ولیکن در جمادات هم یک نحو شعوری اثبات میکنه. و اگر ما ادراک را مجرد بدانیم که هست، معنیش اینه که یک بعد مجردی این موجودات جمادی دارن که به واسطه او در واقع علم دارن. منتها میدانید که علم و ادراک در هر موجودی متناسب با مرتبه وجودی آن موجود تعریف میشود. خب ما وقتی میگیم که سنگ ادراک دارد، خب معنیش این نیست که او ادراک سنگ در حد ادراک انسانی است. اینها رو مستظر هستید دیگه. نبات هم همچنین مراتب داره، وجودشون مراتب دارد، به تبع ادراک و علمشون هم مراتب خواهد داشت. و اگر این حرفا رو بیاریم وسط، در مورد شما همین سنگ و کلوخ و سنگریزی این حرفو بزنید، بعید نیست که در مورد این سیارات و اینها هم شما چنین حرفایی بتونید بزنید. بله، مجموعه این به ویژه اینکه در آموزه‌های دینی ارض و سما مخاطب قرار گرفتن. بله، ما به آسمان‌ها و زمین این گونه گفتیم. بله، گفتیم ائتیا، بیایید، طوعا او کرها. و این مخاطب قرار گرفتن که مخاطب میشه آسمان و زمین، حکایت از نوعی شعور و درک دارد، افزون بر اون شعور و درکی که برای موجودات زمینی ما اثبات می‌کنیم، یک نحو شعور و درکی برای خود کره زمین اثبات شده. دقت می‌کنید؟ و اگر با این مبانی پیش بریم، آموزه‌های دینی و مبانی حکمت متعالی را وسط بیاریم، بعید نیست که بگیم خب این سیارات هم یک نفوسی دارند. اینا نیاز به بررسی دارد. یعنی خوبه که این مباحث نفوس ارضی و سماوی، این نفوس سماوی بویشه، و اون مباحث فلکیات قدیم بیاد مورد بازخوانی قرار بگیرد، و مبانی آنچه که با مبانی و استدلال‌های فلسفی اثبات شده از آنچه که به واسطه مشاهدات تجربی حاصل آمده جدا بشه. بله، مشاهدات تجربی که الان ما داریم بسیار غنیتر و غنیتر از آن چیزیست که قدیم بوده. لذا دیگه خیلی از اون اصولی که در فلکیات بطلمیوسی مطرح میشد امروز باطل شده. اینکه زمین مرکز عالم خورشید به دور زمین میچرخد دیگه امروز طرفدار نداره، چون ما رصد کردیم دیدیم که اتفاق خورشید ثابت است و ساکن. حالا اون هم یه نحوه حرکت جزئی دارد ولیکن نسبت به زمین ساکنه و زمین هست که به دور خورشید میچرخد. دقت میکنید؟ و اونها رو بذاریم کنار. اگر اون مباحثی که با روش فلسفی تبیین شده یه بازخوانی تحلیلی بشه ببینیم آیا اعتبار دارد همچنان یا نه، با مبانی حکمت مساوی با آموزه‌های دینی تطبیق داده بشه جای بحث و تأمل دارد. امروز معمولا اساتید وقتی به بحث‌های فلکیات افلاک بطلمیوسی و اینها میرسن تو کتاب‌های فلسفی معمولا حذف میکنن، میگه خب اینها مبتنی بر اصول موضوعی فلکیات قدیم هست و چون ابطال شده ما بهش نمیپردازیم. حالا او شاید حالا بگیم ایرادی نداشته باشد برای اینکه مطالب رو اهم مهم بکنم و به سرفصلهای اهم برسن، ولیکن جا دارد کسی اینها رو از هم تفکیک بکنه. این مطلب رو گفتم تا یک کاسه در نظر نگیریم مباحث فلسفی مربوط به فلکیات قدیم را، نگیم همش دیگه از بین رفته و باطل شد بهش نپردازیم اینا. نه، ممکنه یک سری مباحث باشد که به شیوه فلسفی تبیین شده باشه، اونجا باید استدلال ها بررسی بشه. خب این نکته اول. نکته دیگری که اون بیان مطلب خواجه نصیر هست در واقع اینه که چرا بین نفوس ارضی و سماوی ابن سینا در عنوان نمط سوم جدا کرد، بین نفوس ارضی و سماوی در عنوان نمط سوم جدا کرد. دقت میکنید این برای چی این کار صورت گرفته است؟ ایشون حالا این رو خود ابن سینا در کتاب‌های دیگه هم دارن، در کتاب شفا و اینها هم این مطلب رو دارن و بهش میپردازن که ما اگر بخواهیم نفس را مشترک معنوی بدانیم میان نفوس ارضی و نفوس سماوی و بخواهیم تعریف یکسانی از نفس ارضی و نفس سماوی ارائه بدیم به مشکل خواهیم خورد. چرا؟ چون نفوس سماوی یه سری ویژگی‌هایی دارن که برخی از نفوس ارضی ندارن. مثلا اینا میگن یکی از ویژگی‌های نفس سماوی اینه که مدرک کلیات است. بله، نفوس سماوی ادراک کلیات میکنن. خب اگر ما بخوایم نفس رو طوری تعریف بکنیم که مثلا نفس مدرک کلیات باشه، یعنی یکی از قیود تعریف رو ادراک کلی بیاریم، اون وقت روشنه که نفس حیوانی و نفس نباتی از تعریف خارج خواهد شد، چون نفوس نباتی و حیوانی علام هو المشهور این مدرک کلیات نیستن، به ویژه نفوس نباتی که دیگه مشخص است مدرک کلی. حالا در نفوس حیوانی ممکنه کسی انقلتی مطرح بکنه بگه بر اساس آموزه‌های قرآنی مور با سلیمان سخن میگه، هدهد با سلیمان سخن میگه، استدلال میارن، صغرا و کبرا میچینن، بعید است بگیم اینا ادراک کلی ندارن. ولیکن در مورد نفس نباتی قطعا میشود گفت. بله، در مورد نفوس نباتیه قطعا مدرک کلیات نیستن. خب پس تعریف جامع و مانع نخواهد بود اگر بخوایم نفس سماوی هم داخل بشه. لذا اینا یکی از راهکارهایی که حالا ابن سینا انجام داده، یکی از راهکارها این هست که بیان بین نفس ارضی و نفس سماوی در تعریف تفاوت بذارن، یک تعریف بیارن فقط نفوس ارضیه را اثبات بکنن و یک تعریف بیارن نفوس سماویه را اثبات بکنن. حالا میدانید مراد از نفوس ارضیه او ستای معروف نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی است. چون شما چرا برای این دو تا تعریف میارید؟ برای اینکه باید تعریف شما به لحاظ منطقی جامع و مانع باشد. اگر نفوس سماوی یک تعریف برای هر دو ذکر بکنید، تعریف جامع افراد نخواهد بود، چون نفوس سماوی داخل در تعریف یا نخواهد شد یا نه نفوس سماوی رو داخل بکنید، مثلا قید ادراک کلی رو به نفس تعریف نفس اضافه بکنید، اون وقت نفوس نباتی داخل در تعریف نخواهد بود. هر جور برید بالاخره یکی از این چهار نفس، نفس نباتی، حیوانی، انسانی و نفس سماوی، نفس فلکی در واقع داخل در تعریف نخواهد شد. لذا شما با این اشکال مواجه میشید که این نفس تعریف شما از نفس جامع افراد نیست. خب چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ یکی از راهکارهایی که خواجه نصیر انتخاب کرده و همون رو هم دلیل بر این دانسته که ابن سینا در عنوان نمط سوم اومده بین نفس ارضی و سماوی فرق گذاشته، اینه که آقا ما میایم دو تا تعریف ارائه میدیم، یعنی به صورت مشترک لفظی یه جورایی در نظر میگیریم، بله، یعنی تعریفی که از نفوس ارضی ارائه میدیم و جامع افراد خودش هست با تعریفی که از نفوس سماوی ارائه میدیم متفاوته، بله، یه کاری میکنیم، یه دو تا تعریف میاریم، یه تعریف از نفوس ارضی که جامع افراد خودش باشد که همون نفس نباتی و حیوانی و انسانی است، یه تعریف از نفوس نباتی میاریم که اون هم جامع افراد خودش باشد، تمام نفوس افلاک نهگانه رو شامل بشود. خب با این کار مشکل حل میشه. همین مسئله باعث شده که ابن سینا در عنوان نمط سوم بیاد نگه فن نفس به طور کلی، بگه فن نفس الارضیت و سماویه، تفصیل قائل بشود. بله، حالا اون تعریفی که از بفرمایید از نفوس ارضی صورت گرفته، اون تعریف چه تعریفی است؟ بله، تعریف از نفوس ارضی چیست؟ حاجه نصیر می‌فرمایند فالمعنى المشترك قولنا کمال و اول و لجسم طبیعیه. یعنی در تعریف نفوس ارضی می‌فرمایند نفس ارضی کمال اول است برای جسم طبیعی. و این که میگه کمال اول است برای جسم، تک تک اینها توضیح دارد. خب اولا حالا یک چیزایی ایشون گفته، چیزی رو بنده از بیرون میگم چون کامل توضیح ندادن. اولا کمال گفتن، چون میدانید کمال در فلسفه مساوی با فعلیت است. هر جا گفتید کمال یعنی فعلیت. بله، فرقی هم نمیکنه این کمال رو مثلا در مباحث حرکت بگید یا مثلا در مباحث نفس بگید. هر جا واژه کمال رو شما شنیدید میگن فعلیت. بگذاریم از این که برخی گمان کردن که کمال مشترک لفظی بین دو معناست در فلسفه. بله، در حالی که این گونه نیست. اینا فکر میکنم مثلا یک کمال داریم در مباحث حرکت گفته میشه، ما حرکت رو میگیم کمال و اولون لما بالقوه من حیث انه بالقوه. میگن این کمال در واقع همون وجود تدریجی است، فعلی در وجود تدریجی. ولی یک کمال داریم مثلا در مباحث نفس و صور نوعیه و اینها گفته میشود که اینجا وجود تدریجی ندارد. مثلا با این حرفا رو اگر شنیدید بدانید که طرف خیلی دقت در مباحث فلسفی نداشته. کمال در فلسفه مساوی با فعلیت است، چه در مباحث حرکت گفته بشود چه در مباحث نفس گفته بشه. این نکته اول. پس قوه رو خارج میکنه، یعنی نفس یک امر بالفعل است، یک کمال است، یک فعلیتی است. منتها کمال اول یا کمال ثانی؟ کمال اول. اینم بد نیست بدانید کمال اول در اصطلاح فلسفه در دو جا به کار میره. یکی همین که خدمتتون عرض کردم در تعریف حرکت، خود حرکت رو کمال اول حساب میکنن و میگن الحرکت و کمال و اولون لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حرکت کمال اول است برای آنچه که بالقوه هست، از آن جهت که بالقوه است. خب شما در تعریف حرکت خوانده اید، مثلا حرکت مکانی رو بخوایم مثال بزنیم و این تعریف رو برو تطبیق بدیم، گفته میشه مثلا توپ تا وقتی که در نقطه آ ساکنه نسبت به این که در نقطه آ هست بالفعل، نسبت به بودن در نقطه آ بالفعل است. ولیکن نسبت به دو چیز بالقوه است. یک، نسبت به این که از اون نقطه آ خارج بشه، خروج تدریجی داشته باشد، نسبت به این بالقوه است. دو، نسبت به اون مقصد حرکت که همون نقطه بی باشد و بناس غایت حرکت باشد، نسبت به اون هم بالقوه است، چون هنوز به نقطه بی نرسیده. پس توپی که در نقطه آ هست درسته نسبت به بودن در نقطه آ بالفعله، لذا نسبت به بودن در نقطه آ حرکت نمی کنه، چون حرکت در جایی فرض می شود که یک چیزی را متحرک ندارد بعد می خواد بره اونو به دست بیاورد. خب این بنده خودی متحرک توپ در نقطه آ هست دیگه، ای که دیگه، یعنی از این جهت بالفعل این میشه متحرک من حیث و بالفعل، از اون جهت که بالفعل حرکت معنا نداره. ولیکن نسبت به این که از اون نقطه آ خارج بشه، همین که خروج پیدا بکنه، یک محرکی بیاد اینو از نقطه آ، یک ضربه پایی بیاد بزنم به این توپی از نقطه آ خارج بشه به صورت تدریجی، این خروج تدریجی از نقطه آ که ما بهش میگیم حرکت، همون فعلیت اولی است که برای متحرک حاصل میشه، چون اولین فعلیتی است که متحرک به دست می آورد همین خروج تدریجی، لذا بهش میگن کمال اول. حرکت همون خروج تدریجی است دیگه. این خروج تدریجی اولین فعلیتی است که متحرک به دست میآورد، لذا حرکت میشه کمال اول، یعنی فعلیت اول. و اون غایتی که بناست متحرک بهش برسه و در اون غایت متوقف بشود، یعنی در اونجا دیگه حرکت به پایان میرسد، بهش میگن کمال ثانی. پس این اول و ثانی در واقع نسبت به هم سنجیده میشود. کمال اول یعنی همون فعلیت اول که خروج تدریجی باشد و اسمشو بذاریم حرکت. کمال ثانی یعنی همون فعلیت دوم که غایت حرکت باشد و وقتی متحرک به اون میرسه دیگه حرکت به پایان میرسد. خب این اصطلاح کمال اول در بحث حرکت. یک کمال اول هم داریم در بحث صورت نوعیه مطرح میکنند. اون چیست؟ در بحث صورت نوعیه همه صورتهای نوعیه را کمال اول میدانند و اعراضی را که بعداً ملحق به این صور نوعیه میشود، یعنی ملحق به این نوع میشود، میگن کمال ثانی. اینم میدونی شما. خب چطور؟ صورت نوعیه رو چرا میگن کمال اول؟ اعراض رو چرا میگن کمال دوم؟ بر اساس همون مبنایی که گفتیم، کمال یعنی فعلیه. خب وقتی علت هستی بخش میاد این موجود را به وجود میآورد، مثلا فلان موجود مادی یا بفرمایید فلان نوع مادی را، فرد نوع مادی را به وجود میآورد، خب همین که این شی موجود میشود صورت نوعیه افاضه شده. یعنی همین که علت هستی بخش صورت نوعیه را افاضه میکند، شی وجود پیدا کرده است. پس اصل وجود شی که تعبیر دیگری از صورت نوعیشه، این چیه؟ اصل وجود شی یا بفرمایید صورت نوعیه شی فعلیتی است که این شی آن را از ناحیه علت هستی بخش دریافت میکند. چون صور نوعیه اولین فعلیت هر شیء است، بهش میگن کمال اول. بعد اعراض فعلیات ثانوی هستند، یعنی اعراض فعلیت های هستند که بعدن میان عارض میشن. بعد از این که شیء صورت نوعیه افاضه شد، وجود خاص پیدا کرد، خب اعراض مفارقه لاحقه بعدن میاد ملحق میشود. این اعراض مفارقه که بعدن میخواد ملحق به این شی بشود، اینا میشه فعلیت‌های بعدی، لذا میگن فعلیت ثانوی یا بفرمایید کمال ثانی. دقت کردید؟ پس بدانید کمال اول گاهی به معنای حرکت است در فلسفه، یعنی در بحث حرکت، حرکت رو میگن کمال اول. گاهی نه، کمال اول مربوط به مبحث جسم است، همون بحث صورت و ماده و اینها، که اونجا دیگه کمال اول به صورت نوعی اطلاق میشود. در حرکت کمال ثانی همون غایت است، در مباحث ماده و صورت کمال ثانی همان در واقع چی؟ اعراضند، اعراضی که بعدن ملحق بر شی میشوند. حالا این کمال اولی که اینجا گفته شد کدام است؟ دومی، یعنی صورت. نفس همان صورت نوعیه هست. بله، شما میدونید دیگه، این جسم رو وقتی میان تحلیل میکنن میگن آقا این جسم یک جهت بالقوه دارد که ازش تعبیر به ماده میکنن، یک جهت فعلیت دارد که ازش تعبیر به صورت میکنن. بله، فعلیت اینجا مرادف با صورت است. حالا او جهت فعلیت جسم گاهی همون فعلیت سبودیه که مشترک میان همه اجسام هست. از این فعلیت سبودی که مشترک میان همه اجسامه تعبیر میکنن به صورت جسمیه، و گاهی فعلیت نوسازه، یعنی افزون بر اون فعلیت مشترک سبودی یه فعلیتی هم هست که انواع اجسام رو به وجود میآورد. مثلا باعث میشه چوب، یک جسم چوب بشه، دیگری آهن بشه، اون یکی پارچه بشود، این انواع جسم به وجود بیاد. این رو بهش میگن صورت نوعیه، یعنی فعلیت نوساز. صورت نوعیه یعنی فعلیت نوساز. بله، خب حالا دقت داشته باشین، تا زمانی که در حوزه جمادات دارید سخن میگید، یعنی موجودات مادی، خب شما میدونید دیگه به چهار دسته کلی تقسیم میشن: جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. انسان هم که زیر مجموعه حیوانه، اگر زیر مجموعهش بداریم سه دسته میشه: جماد و نمات و نبات و حیوان. حالا مگه این انسانی که به درجه ادراکات عقلی کلی رسیده باشه دیگه مرز خودش از حیوان جدا میکنه، میشه انسان بلفل، حیوان بلقوه، در واقع میشه انسان فلفل. ولیکن این عموم انسان ها از نظر فلسفی حیوان بلفلن، انسان بلقوه، چون هنوز به اون درجه ادراکات عقلی که واقعا اون کلی را مشاهده بکنن نرسیدن، از راه دور مشاهده میکنن، که بحثش در جای خودش خواهد آمد. خب اینی که خدمت شما عرض کردیم، این موجودات یا موجودات مادی یا جمادن یا نباتن یا حیوان و یا انسان. خب تا زمانی که در مرحله جمادات داریم سخن میگیم از این فعلیت نوساز تعبیر میکنن به صورت نوعیه. بله تو حوزه جمادات میگن صورت نوعیه میاد، مثلا یک جماد را سنگ میکند، دیگری را پارچه میکند، دیگری را چوب میکند. اگر بپرسن اینا تفاوتشون به چیه، میگی تفاوتشون به صور نوعیه است. انواع جمادات پدید میاد. ولیکن از مرحله نبات به این ور، یعنی نبات و حیوان انسان، همون صورت نوعیه را که در جمادات میگفتن صورت نوعیه، همونو میگن نفس. یعنی از نبات و حیوان و انسان به این ور، از نبات به این ور که حساب بکنید، صورت نوعیه نباتیه، صورت نوعیه حیوانیه و صورت نوعیه انسانیه را نفس گویند. دقت میکنید چی میگم؟ پس بین صورت نوعیه و نفس تفاوتی نیست، تفاوت به اعتباره اینا وحدت دارن، یک چیزن، مثل انسان و بشرن، دو چیز نیستن که بگیم ما یه صورت نوعیه داریم یک نفس داریم مثلا. نه خیر، در مرتبه جمادات چرا بحث نفس رو مطرح نمی کنن؟ چون از نظر مشهور فلاسفه جمادات نفس نداره، حتی ملا صدرام نفس رو به جمادات نسبت نمیده. دقت میکنی؟ اونها یک دلیلی که بر اثبات نفس میارن اینه، میگن برخی از این موجودات به گونه ای هستن که از اونها آثار لا علی وتیره واحده صادر میشه، یعنی آثار متفاوت از اونها صادر میشه، آثاری که یکسان نیستن. علا وتیره واحده یعنی یکسان، لا علا وتیره واحده یعنی یکسان نیستن. خب ما جمادات رو میبینیم که اینها یک اثر بیشتر ندارن، سنگ دیگه همجور سنگ دیگه، کار دیگه نمیتون بکنه، آتش دیگه همیشه گرما ازش در میاد. بله تنوع آثار که ما تو اینو مشاهده نمی کنیم، آثار یکسان از جمادات صادر می شود، کارشون یک. ولیکن وقتی به نبات و حیوان و انسان نظر می کنیم، می بینیم این انواع مادی برخلاف جمادات آثارشون متفاوت، آثار گوناگونی ظهور می کنه. مثلا حتی خود گیاهان، می بینید نبات ها در برابر کنش های محیطی واکنش نشون می دن. مثلا یک گیاه به سمت نور میچرخد، اگه شما دیده باشین مثلا این گلدان رو میذاری جلوی پنجره، خب یا مثلا میگم با فاصله بذارید از پنجره، میبینید یک 5-6 روز که میگذره اصلا خود این گیاه جهتش به سمت نور تغییر میکنه، برای اینکه میخواد از اون نور استفاده بکنه، فاصله از اون داره. خب یعنی که آثارش متفاوت میشه نسبت به کنش‌های محیطی. حیوان که مشخصه، انسان هم که به طریق اولا. لذا میگن پس معلوم میشه در اینها یک مبدع دیگری است که در جمادات نیست و اونو بهش میگن نفس. یعنی صورت نوعیه اینها یک صورت نوعیه خاص است که آثار متفاوت از اینها ظاهر میکند، ولیکن در اون جمادات ندیگه صورت نوعیه یک آثر دارد. پس معلوم میشه در اینها چیزی است که در جمادات نیست. حالا اون چیزی که در اینها هست در جمادات نیست چیه؟ میگن نفس. اینجوری اثبات میکنن، چون مبناشون اینه، لذا دیگه در مورد جمادات نفوس رو مطرح نمی کنن. ولیکن همینجا داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم که بنابر مبانی حکمت متعالیه ما ناگزیریم برای جمادات هم یک نفسی اثبات بکنیم، اگرچه مرتبه ضعیف باشه. نفس هست، منتها نفسش چون ضعیفه آثار یکسان بروز میدهد، نه اینکه چون نفس ندارد آثار یکسان بروز میده. خدمتتون عرض کردم جمادات هم شعور دارن، هم بر اساس مبانی فلسفی حکمت متعالیه که علم و وجود را مساوق می‌داند، هم بر اساس نصوص آیات و روایات که یک نوع شعور رو در همه هستی اثبات می‌کنه. خدمتتون عرض کردم سنگ ریزه در دست پیامبر شهادت داد بر نبوت پیامبر، حجر الاسود بر امامت امام سجاد شهادت می‌دهد و هکذا موارد زیاد. آیش هم که خدمتتون عرض کردم. بله خب اینو داشته باشین، پرانتز رو میبندیم. فعلا داریم فلسفه مشا میخونیم، ولی خب میدونید سبک بنده اینه که در ضمن مطالب فلسفه مشا، در ضمن بیان مطالب اشارات، این مطالب رو هم میگیم که شما از اون حالت تقلید خارج بشید و بدانید که چنین مطالبی هم هست. بنابر مبانی حکمت متعالی بیاندیشید و به اون علم خودتون و اطلاعات فلسفی خودتون غنا ببخشید. صرف این کلام ابن سینا بگیم اینجا که حالا ما میخوایم حرف ابن سینا رو بزنیم پس نپردازیم به این مباحث، این باعث میشه که خیلی سطح کلاس بالا نباشه، سطح مطالب پایین باشد و به نظر بنده متعلم متضرر میشود در چنین مواردی. خب بگذاریم. پس کمال اول رو خدمتون توضیح دادم. اما جسم، کمال اولین لجسم، این که جسم گفته میشه، خب معلومه که این جسم اینجا به معنای به تعبیر حاج نصیر به معنای جنسی است نه به معنای ماده. بله، جسم به معنای چیه؟ جنس است نه به معنای ماده. این حرف یعنی چی؟ که تو اون حاشیه‌ای که علامه حسن‌زاده آملی بر همین کتاب اشارات نوشتن، ایشون هم یک توضیح خوبی اون پایین آوردن که بنده این رو برای شما گذاشتم. ایشون هم اونجا گفتن که این در واقع جسم به معنای جنس است نه ماده، به این خاطر گفته شده که جسم وقتی به معنای ماده اخذ بشود دیگه صورت گفته میشه بهش. بله، در واقع بخش نفس رو بهش چی میگن؟ صورت. اگر جسم را به معنای ماده بگیرید اون وقت نفس چی نامیده میشه؟ صورت. ولیکن اگر شما جسم رو به معنای جنسی بگیرید اون وقت نفس میشه کمال. چرا؟ چون طبیعت جنس ناقص است. فصل که میاد اون جنس رو از حالت ابهام خارج میکند. لذا فصل نسبت به جنس میشه کمال و جنس نسبت به فصل میشه نقص. تا فصل نیاد جنس از اون حالت ابهام و نقص خود خارج نمیشود. خب چون تو تعریف گفتن کمال و اولو لجسمن، اون کمال تعبیر کمال آوردن، پس جسم رو هم باید به معنای جنسی بگیرید تا عنوان کمال بر او در بر نفس صادق باشد. چون اگر جسم را به معنای ماده بگیرید اون وقت در تعریف نفس باید میگفتن صورتون نوعیتون مثلا فلان، نمیگفتن کمال و اولو. دقت میکنید؟ اینم نکته ظریفی است که حاج نصیر بهش اشاره میکنه. قید طبیعی چیست؟ که میگه جسم طبیعی و اما طبیعی فما یقابل الصناعی. خب جسم طبیعی رو آوردن تا جسم صناعی رو خارج بکنن. بله، جسم صناعی یعنی جسمی که مصنوع دست بشر است، ساخته دست بشر است. من خودم ساختم کتاب، دفتر، ماشین، اسباب بازی، اینا رو کی میسازه؟ بشر میسازه دیگه. خب اونا چون ساخته دست بشر است اونها نفس در موردشون معنا ندارن. جسم طبیعی که مخلوق خداوند متعال هست مراد است. خب اینم یک مطلبی که اینجا ایشون مطرح کردن. والمعنى الذي ينضاف الى ذلك فتتحسن النفس الارضيه متناوله للنفوس النباتيه والهم الانسان هو ان نقول بعد قول نال جسم طبيعي عالي ذي حیات بالقوه. در اینجا حاج نصیر میفرمایند که یه قید دیگه که ما باید اضافه به این تعریف بکنیم تا اون تعریف نفس ارضی کامل بشه و شامل نفوس نباتی و حیوانی و انسانی بشه، اینه که بعد از قید، بعد از جسم طبیعی عالی، حالا عالی رو هم توضیح بدم، ایشون توضیح نداده، جسم طبیعی عالی که گفتیم، قید ذی حیات بالقوه رو باید اضافه بکنیم. بله، جسم طبیعی هست که گفتیم یعنی صناعی نیست، عالی هست یعنی دارای آلت هست، قوا دارد، نفوس نباتی و حیوانی انسانی قوا دارن. مثلا در نفس نباتی میگن قوه غازیه نامیه. بله، قوه قاضی نامیه مولده، میگن سه تا قوا داره نفس نباتی. نفس حیوانی این سه را دارد، یه قوه محرکه هم دارد، حرکت بالاراده هم دارد. نفس انسانی همه را دارد، یه قوه عاقله هم افزون بر اینها دارد. چون دارای آلت یعنی ابزارن، دارای قوا هستن، لذا میگن لجسم طبیعی عالیه. ذی حیات بالقوه هم که مشخص است، یعنی بالقوه دارای چیه؟ حیات است. خب بعد خود ایشون هم توضیح میدن، خواجه نصیر میفرمایند و معناه کونه زالات یمکن ان یستر عنه به توسطها و غیر توسطها ما یستر من افعال الحیات التي هي التغذی و النمو و التولید و الادراک و الحرکت الارادیه و النطق. معنیش هم اینه که این نفوس، در واقع این کمال که همون نفس است، دارای آلاتی هستند که ممکنه ان یستر ان، که ممکنه از اونها صادر بشود، بله، از اون در واقع کمال که همون نفسه، به توسط اون آلات، به توسط ها، یعنی به توسط اون آلات یا بدون توسط اون آلات چیزی صادر شود. حالا آن چیزی که صادر میشه چیه؟ منمنه بیانیه است. چیزی که صادر میشه همون افاعیل حیات است، یعنی فعل هایی که از یک فاعل دارای حیات سر میزند. فاعلی که حی است اونا چی هست؟ غذا خورد، تغذی، تغذیه، نمو، رشد و نمو، تولید یعنی تولید مثل، ادراک، حرکت ارادی، نطق، همین ادراک کلیات که ما بشیم نطق، تغذی و نمو و تولید مال نفس نباتی است. ادراک و حرکت که اضافه میشه میشه نفس حیوانی، یعنی تغذی و نمو و تولید و ادراک و حرکت میشه نفس حیوانی، حرکت ارادی. نطق هم که اضافه میشه میشه نفس انسانی، یعنی نفس انسانی همه رو داره، یه نطق هم داره. منظور از نطق یعنی ادراک کلیات. دقت میکنی؟ والمعنى الذي ينضاف الى ذلك فتتحصل النفس السماويه هو ان نقول بعدها. حالا این تعریف چی بود؟ نفس ارضی بود. حالا در تعریف نفس سماوی چی باید بگیم؟ بعد قید جسم طبیعیین باید بیایم بگیم زی ادراکن و حرکتن یتبعان تعقلا کلیا حاصلا بالفعل. میگن نفس نفوس سماوی دارای ادراک و حرکت است که به دنبال اونها تعقل کلی حاصل میشود، اون هم تعقل کلی به صورت بالفعل برای فلک حاصل است. یعنی اون قیدی که نفس فلکی را از نفوس ارضی جدا میکنه همین تعقل کلی حاصل بالفعل است، مدرک کلیات است، حصول بالفعل دارد. حال اگر ما این رو در تعریف مثلا نفس ارضی می آوردیم فقط شامل نفس انسانی میشد، چون نفس حیوانی و نفس نباتی اینها تعقل کلی ندارند، اصلا ندارند که حالا بخواد حاصل بالفعل باشد یا نباشد. این حاصلم بالفعل در واقع یه جوری قید توضیحیه. خب اگر تعقل کلی باشد به صورت بالفعل حاصله. حالا میتواند قید اعتراضی هم باشد، گویی مثلا میخواد بره برای نفس انسانی تعقل کلی هست ولیکن بعضی وقتا بالفعل حاصله، بعضی وقتا بالقوه، ولیکن برای نفوس فلکی تعقل کلی هست، همیشه بالفعل حاصل است، چون این ارتباط با عقول مجرده دارن و به تعبیر اینها میگن این حرکت افلاک شوقاً للعقل است. اینها چون میخوان تشبه به اون معشوق خودشان که عقول مجرد است پیدا بکنن، به دلیل شوق تشبه به اونها اشتیاق دارن که تشبه به معشوق و معقول در واقع عقول داشته باشن، لذا در حرکتن. دیگه اینها چیزهاییست که باید در جای خودش بررسی بشه و تو واقعا این سخنها را میشود پذیرف یا خیر. خب این مقدمه تمام شد، میرسیم به الفصل الاول فی اثبات وجود نفس الانسانیه و انها انیت مغایره للبدن. چون ابتدای بحثه، برای اینکه خسته کننده نباشد این رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.